اصلا عید نوروز بدون بودجه بریز خونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینشو کار نداشتیم.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم از فکنامه. خیلی خوش اومدید به اولین اپیزود پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک گروه فکنامه و رادیو فردا.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
خیلی از شما ممکنه من و رضا رو از سایت فکنامه بشناسید و البته پادکست هفتگی که داریم. الان اما پادکست جدیدی رو داریم شروع میکنیم که قراره هر دو هفته یک بار تهیه و منتشر کنیم. کار مشترکیه که با رادیو فردا شروع کردیم و قراره هر قسمت بریم سراغ یکی از ماجراهایی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون و دربارش حرف بزنیم. قبل از هر چیز یه ذره درباره ایده این پادکست صحبت بکنیم و اینکه از کجا شروع شد. ما چند ساله که سایتی رو راه اندازی کردیم و یه پروژه‌ای به اسم ایران بودجه که کار اصلی شفاف کردن و در دسترس قرار دادن بودجه ملی ایرانه. و این ایده پادکستی که ما بیایم از دل بودجه داستان‌های جالبی رو در بیاریم و که بشه دربارشون حرف زد، از اونجا شروع شد و اینجوری شد که ما رسیدیم به این ایده پادکست. و البته این رو هم اول بگم، من توی این پادکست بیشتر نقش سوال کن رو دارم و رضا بیشتر حرف میزنه. و اصلا ایده این پادکست رضا زمانی که کار روی ایران بودجه رو شروع کرد به ذهنش رسید و خب خوشحالیم که امروز اولین اپیزودش رو داریم ضبط میکنیم. خب رضا، یه ذره برای ما اول از ایران بودجه بگو و اینکه خب باید کم کم بریم سراغ اولین داستان بودجه‌ای این اپیزود.
خب همونجور که گفتی، ایده اصلی این پادکست از زمان راه اندازی سایت ایران بودجه در سال 98 بود فکر کنم شکل گرفت. ما هدف ما این بود که یه نسخه باز، اینتراکتیو، ساده و خوانا از بودجه ارائه بدیم که بتونه کار روزنامه نگارا و اونایی که میخوان تحقیق بکنن، سرچ بکنن، خلاصه هر که علاقه‌منده به بودجه را بندازه. خب حتما دیدین و شنیدین که به خصوص توی یه فصلهای خاصی از سال بحث بودجه خیلی بالا میگیره. خیلی روزنامه نگارا و حالا کلن آدم هایی که تو کار تولید محتوا هن تو شبکه‌های اجتماعی مطالبی درباره بودجه نهادها عمدتا منتشر میکنن. مثلا خیلی شایع متداوله که میان ردیفای بودجه رو با هم مقایسه میکنن که مثلا جامعه المصطفی اینقدر میگیره، دانشگاه شریف اونقدر میگیره، سازمان محیط زیست اینقدر میگیره، این سازمان متولی اون کاره، اون یکی مثلا میره کارهای دیگه مربوط به روحانیون و خارج از کشور و خارجی ها و اینا رو انجام بده. اینم قراره که بحرانهای زیست محیطی کل سرزمین ایران رو حساب بکنه، بودجه فلان نهاد نظامی اینقدر، اون یکی نهاد اقتصادی اینقدر. بله، اینا همه از ردیفای بودجه میان که بسیار بسیار مهمه. کلا اصلا بودجه خیلی مهمه. من فکر میکنم خیلی ما کمتر به اهمیت بودجه واقفی. ما منظورم ما روزنامه نگارا و عمدتا کسایی هم که تو کار تولید محتوا هستیم باید بدونیم که خیلی خیلی بودجه مهمتر از اون چیزی که ما خیلی وقتا دربارش فکر میکنیم.
فکر میکنم مهمترین سند مالیه که به صورت عمومی منتشر میشه.
بله بله، واقعا اصلا مهمتر، فراتر از سند مالی، مهمترین، یکی از مهمترین اسنادیه که به صورت سازمان یافته و منظم تو ایران منتشر میشه. ما کمتر میبینیم، کمتر گزارش رو میبینیم که هر سال سر یه موقع خاصی از سال با یه حجم زیادی از جزئیات منتشر بشه که شما انواع و اقسام نهادها و دستگاه اجرایی رو توش میبینید. البته سر این بودجه همیشه هزار تا بازی هم داریم. یه سال این ورش زیاد میشه، اون ورش زیاد میشه، یه سال منتشر نمیشه، یه سال پیوستاش زیاد و کمه، اما در کل میتونیم بگیم کمتر چیزی داریم توی فضای غیر شفاف بزرگ مثل فضایی که توی جمهوری اسلامی حاکمه که یه سندی با این جزئیات و اینها بیاد. این در واقع میشه به چش قدیمت نگاه کرد که توش هزار تا اطلاعات پیدا میشه، میشه رفت سراغ هر کدوم و کلی ماجرا و قصه از توش پیدا کرد.
خب از پروژه ایران بودجه میگفتی، برامون یه بار بگو که چی شد رسیدیم به ایده این پادکست، اونم پادکستی که میخواد هر سری یه قصه یه داستان از ردیف‌های بودجه ایران در بیاره و تعریف کنه.
آره داشتیم میگفتیم این هدف سایت ایران بودجه این بودش که بیایم یه نسخه باز و اینتراکتیو و ساده و خوانا از بودجه به مخاطب بدیم. باز و اینتراکتیو یعنی این که شما بتونی سرچ کنی، بتونی عقب جلو کنی، سالها رو عوض کنی، بری بالا پایین و بری تو بخش‌های مختلف بازی بکنی، از این چیزا. خلاصه این یه طوری کار میکنه که تو یه نگاه هم به ما اطلاعات بده، هم به ما این امکانو بده که بریم بازی بکنیم با بودجه، بریم از این ورش بریم به اون ورش. یه چون قابلیت بازی کردن داره هم جذابه، هم آدم معمولاً میره به یه جاهایی که قبلا فکرشو نکرده، یه چیزای جالب و جذاب پیدا میکنه، یه عالمه سرنخه. حداقل من اون موقع که مثلا خودم داشتم دیتاهای اینو آماده میکردم کلی چیزای جدیدی دیدم که هر کدوماش میتونست ما رو به یه سمت و سوی تازه بکشونه. کلی اصطلاح بود که وقتی گوگل میکردیم تازه میدونیم اه چه یه کلی قصه داره. قصه اونم به معنی روزنامه‌نگارانه میگم، یعنی یه کلی ماجرایی داره که میشه رفت تحقیق کرد و دنبالش کرد. و این ایده اصلی این پادکسته که میخوایم دنبالش بکنیم.
رضا یادم میگفت میشه کلی موضوع و سوژه یا لااقل سرنخ این سوژه ها و موضوعات رو توی بودجه پیدا کرد که آدم تو حالت عادی ممکنه دنبالشون نره یا اصلا خبردار نشه. نمونه خوبش سوژه اصلی این اپیزوده که فهم میکنم یکی از بامزه ترین چیزایی بود که تو این چند سال با هم پیدا کردیم.
بامزه که نه آقا، بودار بود.
بودار ترینش پیدا
کردیم. واقعا اذیت میکنه. وحشتناک. شیشه آقا مامیدیم حالا بازم اذیت.
خب آقا رضا بگو برامون ماجرا چیه؟ ماجرای این بوی عجیب چیه؟
بوی عجیب صفت درستیه، عجیب واقعا هست ولی غریبه نیست، یعنی نگران نباشه، غریبه نیست، آشنا، هممون چنیدیم و ازش خاطره داریم.
بوی بد اطراف فرودگاه امام.
بوی بد اطراف فرودگاه که نه، چون خیلی بزرگتر. بوی بد یه مسیر طولانی منتهی به فرودگاه امام که بیش از 30 ساله که هر کسی که تو فاصله 20 کیلومتری عوارضی قم تا فرودگاه عبور کرده باشه، این بزن بگیمش بوی مشکوک، بوی مشکوک شنیده که یه جورای مایه آبروریزی هم هست. یه فکر کنید اولین مواجهه بویایی هر آدمی که هر مسافری که از یه کشور دیگه میاد راهی ایران میشه، فرودگاه بین‌المللی امام پیاده میشه، اولین چیزی که باش مواجه میشه، اولین بویی که متوجه میشه این بویه. آدم میبینه با خودش چی فکرش بکنه خدا میدونه.
مسافرانی که از بزرگراه تهران قم عبور میکنن سالهاست که از بوی مشمئز کنندهی که در ابتدای مسیر تا فرودگاه به مشام میرسه آزرد خاطر میشن. قرار بود برای رفع این مشکل اقداماتی انجام بشه.
خب یعنی 30 سال این بو هست، هیچ هم کم نشده.
بله 30 ساله واقعا هست. دقیقش رو بخوام بگیم 34 ساله. اینم من خودم در نمیارم. 4 سال پیش بود که آقای انوشیروان محسنی بندپی استاندار وقت تهران یه مصاحبه کرد، گفتش که حدود 30 ساله این بو شروع شده، یعنی حوالی سال 68 میشه، همزمان با وقتی که آیت الله خمینی از دنیا میره تو اون محدوده دفن میشه. این بوی مشکوک هم از همون ایام شروع میشه. خب حالا 4 سال هم از صحبت‌های آقای استاندار گذشته، دقیق بخوام بگیم الان 34 ساله که این بوی بد شروع شده و تا الان هم ادامه داشته و هنوز هم هست.
خب سوال پیش میاد که اصلا شما چجوری به این موضوع برخوردی تو بودجه؟ این قصه اینو بگو.
خب به این بوئه که برخورده بودیم، هر موقع از اونجا رد می‌شدیم برخورده بودیم به این بوئه، ولی اونقدی ذهنمون رو درگیر نکرده بود. اما موقع راه اندازی همین سایت ایران بودجه خیلی من داشتم دیتاها رو ردیف می‌کردم، به صورت ناگهانی یه ردیفی رو دیدم که بخش بودجه متفرقه ردیف‌های موقت، یه ردیفی به چشمم خورد که دیدم داستان جالبی داره، به نظرم خیلی جالب اومد. 100 میلیارد تومان بودجه تعیین شده بود برای ردیفی که عنوانش بود رفع بوی نامساعد اطراف فرودگاه امام خمینی. خب خود عنوان ردیف که عجیب بود به نسبت حالا عناوین و چیزایی که ما توی بودجه میبینیم. عدد 100 میلیارد هم عدد کوچیکی نبود. داریم درباره بودجه سال 1397 صحبت میکنیم که زمستان 96 تصویب شده بود، وقتی که قیمت دلار حدود 3500 تومان بود، یعنی داریم درباره یه چیزی حدود 30 میلیون دلار حرف میزنیم که اگه بخوایم الان حساب کنیم ارزشش چقدره، همین الان که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم میشه حدود 1800 میلیارد تومان ارزش داره. خب درسته چشم گوش ما به این صفر و و هزار و میلیارد و این چیزا عادت کرده، اصلا اینا رو رد میکنی بره. اما هنوزم این عددا خیلی بزرگه. یه دقیقه اگه بخوایم وایسیم همینجا چند تا مقایسه انجام بدیم، بذار ببینیم کل بودجه سازمان محیط زیست تو سال 97 حدود 300 میلیارد تومان بود. یعنی ما وقتی میگیم 100 میلیارد داریم درباره یه چیزی به اندازه یک سوم کل بودجه کل سازمان محیط زیست صحبت میکنیم که وظیفه داره بره با تمام آلایندگی‌های محیطی تو ایران، با تمام بوهای بدی که تو هر جای کشور میاد، با تمام خوش‌سالی، با تمام آلودگی هوا، با همه اینا باید 300 میلیارد بهشون موقع میدادن سال 97 بره مقابله کنه. از اون طرف یه ردیف بودجه خاص تعریف کرده بودن که فقط باید با یه بوی خاص در یک نقطه خاص مقابله میکرد که اون ارزشش یک سوم کل اون بودجه قبلی بود. همین الان هم بودجه سازمان محیط تقریبا 1800 میلیارد تومان ارزش اون بودجه اون موقع رو حساب کنیم با بودجه امسال محیط زیست تقریبا یه چنین نسبتی داره. البته اینو باید بگم که این بودجه توی یکی دو سال بعد از سال 97 تو بودجه سال 98 و 99 هم تکرار میشه، یه ذره اسمش هم عوض میکنن، یه ذره اسمش با کلاستر میشه. مثلا به جای بوی نامساعد تو بودجه سال 98 میگن پاکسازی و بهداشتی نمودن اطراف فرودگاه امام خمینی. اما بعد از سال 99 هم که دیگه میاد و میگذره این ردیف بودجه ظاهرا حذف میشه، یعنی ما نمیبینیمش دیگه تو بودجه. نمیگم اعتبارش حذف شده چون نمیدونیم، ممکنه با یه اسم یا یه عنوان دیگه لابلای کلی ردیف دیگه گنجونده شده باشه، چون یه عالمه اسم و عنوان بدون توضیح توی بودجه هست که اصلا کسی نمیدونه اینا چی هستن، که خودش حالا میتونه موضوع سوژه های بعدی اپیزودهای آینده این پادکست هم باشه. ممکنه احتمال داره اسم ردیف بودجه بوی بد فرودگاه امام هم عوض شده باشه و ما خبر نداشته، اما اون چیزی که مسلمه و میدونیم و مطمئنیم اینه که این بوه همچنان هست، جا همچنان تره و البته بچه همچنان نیست.
یعنی چی؟ یعنی این بودجه نتونست مشکل رو حل کنه؟
نه، تا الان که مشکل نه تنها حل نشده بلکه شواهد و قرائن نشون میده ابعاد وخیم‌تری هم پیدا کرده. نمیدونم تو گزارش‌ها خبرها شنیدیم در سال‌های گذشته یه موقعی گزارش شده که بو کل شهر تهران رو گرفته، یه موقعی که جهت باد از جنوب به شمال میشه بو میاد و تا بالاترین نقطه‌های شهر رو هم درگیر میکنه.
علت اینکه حل نشده چی بوده؟ با اینکه خب عددی که بهش اختصاص دادن عدد بالاییه، یعنی حجم پول زیادیه، آیا به خاطر این بوده که جدی دنبال نشده یا چی بوده؟
نه، اتفاقا خیلی هم جدی دنبال شده. موضوع در بالاترین رده های مملکتی در حد رئیس جمهور و حتی رهبر پیگیر شده. یه روایت هایی هست که میگه که روحانی از اول، آقای حسن روحانی از اول ریاست جمهوریش پیگیر این مسئله بوده، تصور میکرده بعد از برجام قرار کلی رفت آمد انجام بشه، توریست بیزینسمن بیاد ایرانو برن و اینا، که خوب نیست. خب اولین تجربه ورودشون به فضای آزاد و باز ایران بوی نامطبوع باشه، که البته برجام هم به جایی نرسید و توریستا و بیزینسمنا هم هیچ وقت صف نکشیدن بیان ایران و بو هم البته نرفت. یه روایت دیگه هم هست که میگن این رفع بوی بد دستور شخص آقای خامنه‌ای بوده که این بو باید به هر شکل ممکن رفع بشه. من نمیدونم، اما همون سال 97 از عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست نقل شده بود که شخص آقای خامنه‌ای دستور داده که این بوی بد باید تا پایان دولت، یعنی سال 1400 رفع. من نمیدونم آقای خامنه ای واقعا آیا دستور داده یا نه، که باید درباره قضیه این قضیه بودار آیا دستور مشخصی داره یا نمیدونم. واقعا تردید دارم در این حد موضوعات بودار هم وارد شده باشه یا نه، ولی به هر حال عیسی کلانتری میگه رهبر پیگیر بوده. غیر از اون میدونیم که آقای روحانی رئیس جمهور هم پیگیر بوده، اما خب این بوی خاص خیلی به این دستورها به قول معروف وقعی ننهاده دیگه، حکم حکومتی و اینا هم سرش نشده، ولی فقیه اینا مسئله البته از این هم به نظر من دراماتیک تره.
خب پس الان مشخص نیست منشأ این بو چی بوده، چون قاعدتا اولین قدم برای اینکه رفعش بکنن اینه که متوجه بشن از کجا این بو ساطع داره میشه.
ببین وقتی که ما میریم مرور بکنیم گزارش ها رو میخونیم میبینیم که فرضیات خیلی زیادی مطرح شده، اما خب واقعا اینه که هنوز روشن نیست. اون اول اعلام شد که مشکل از 14-15 تا واحد آلاینده است. یه روایتی میگفتش که 28 تا منبع شناسایی شده، بعدن صحبت 80 تا منبع هم شد که اینا عمدتا یه سری کارخونه و واحد تولیدی و دامداری بودن که اون اطراف داشتن فعالیت میکردن.
ما بررسی کردیم مال 14-15 واحد آلوده کننده است. بعضی هاشون تعطیل میشن، بعضی هاشون دارن اصلاح میکنن و ما امیدواریم که حد اکثر تا 7-8 ماه آینده تا تابستون سال آینده این بو برطرف بشه.
امروز بیش از 8 ماه از قول آقای رئیس گذشته. محیط زیست بعد از کندوکاوهای فراوان اعلام کرد این بو ناشی از 28 کانون مختلف است.
گفتن اینا فاضلاب تصفیه نشده تخلیه کردن تو بیابونای اطراف و این عامل بلند شدن این بو بوده. گاوداری هم که البته کلا منشأ بو و تولید گازهای گلخانه‌ای بودن و هستن، این بیرا هم نیست که به اونا نسبت بدین، اما اومدن این گاوداری‌ها رو خیلی‌ها رو تعطیل کردن، پلمب کردن تقریبا همه گاوداری‌های اون مسیر رو و بو رفع نشه. یه سری هم حتی به خاطر مقاومت برای تعطیل شدن کسب و کارشون، گاوداریاشون، خب کسی نمیخواست، که حتی کارشون به زندان هم کشید.
همین کشترگاهی که الان ما خدمت شما هستیم، بخش تبدیل زایاتش به شدت بو ایجاد میکرد و آلودگی ایجاد میکرد. پلمب شد، متاسفانه نسبت به فک پلمب غیر قانونی اقدام کردن، برای مسئول واحد حکم زندان صادر شد.
ولی خب این بو خیلی قوی تر از این بود که از چند تا گاوداری بخوایم فکر کنیم که متساعد شده. بعد از گاوداری ها رفتن سراغ واحدهای تولیدی، مجبور کردن واحدهای تولیدی تصفیه خونه بزنن، که البته کار خوبی بود، باید از اول تصفیه خونه می داشتن، اما اینم اثری نداشت، بو یه ذره هم فرقی نکرد، همچنان با قوت و قدرت برقرار بود. تو آرشیو اخبار که نگاه می کنیم مشخصه خیلی فرضیات تا حالا درباره این موضوع مطرح شده، خیلی صحبت شده، خیلی وعده داده شده که این بو تا فلان ماه برطرف میشه. بالاخره فهمیدیم که قضیه از چه قراره، اما واقعیت اینه که هنوز معلوم نیست که منشأ این قضیه از کجاست، یا اگه معلومه ما هنوز خبر نداریم، تو فضای عمومی مطرح نشده. یه سری همون اول این فرضیه رو مطرح کردن که این بوی زباله‌های آرادکوه، که در نگاه اول هم خیلی فرضیه منطقی به نظر میرسه، فاصله که خب نزدیکه، حجم زباله هم که خیلی زیاده، اصلا اون نقطه هم کلا کانون بوی بده، اما مسئله اینجاست که جهت باد توی منطقه برعکسه، یعنی قاعدتا باید بو رو از طرف آرامگاه آقای خمینی و فرودگاه دور کنه و بنابراین فرضیه هم منتفیه، یعنی منطقا نمیتونه آرادکو عامل بو باشه، برعکسش باد. البته این اواخر اردیبهشت همین امسال من دیدم مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری توی نشست خبری گفته بود سهم آرادکو در بوی نامطبوع فرودگاه امام 10%، بقیه از چیزهای دیگه است. حالا چه جوری این نسبت محاسبه شده، آیا یه نتیجه قطعی رسیدن، ما بی اطلاعی. اون چیزی که ما میدونیم اینه که به قول حالا مدیران دولتی کلی کار کارشناسی شده روی موضوع، هنوز هم داره میشه. نشست همین چند ماه پیش تو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شده بود، همه اساتید علوم پزشکی اونجا اومده بودن، معاون بهداشت دانشگاه پیشنهاد میده که لازمه بیان استاندارد سنجش بو تدوین بکنن. خلاصه کلی کارشناس اومدن بررسی کردن، اما هنوز مشخص نیست که منشأ این بو چیه و از کجا میاد. خیلی ماجرا ساده و حتی خنده‌دار به نظر میرسه، ولی هنوز معلوم نیست که چی شده.
البته خاص برای اون کسایی که متضرر شدن خب خنده‌دار نیست، گریه‌دار هم هست.
آره واقعا برای اونایی که کسب و کارشون رو از دست دادن، همین بقوله حالا اون گزارشی که تو تلویزیون پخش شده بود، زندان رفتن، آخرش هم هیچی، یعنی از بیرون نگاه می‌کنی همه چی خیلی ساده به نظر میرسه. یه معادله یه مجهولی داری، یه بوی بد داریم، یه فضای مشخص از فرودگاه تا آرامگاه آقای خمینی، زمان مشخص از سال 68 تا الان، پول مشخص چند صد میلیارد تومان بودجه، دستور عالی‌ترین مقام‌های سیاسی و مذهبی هست، یه عالمه سازمان نهاد و افراد متخصص هست. این معادله یه مجهول داره که اون یه دونه مجهول معلوم نیست. به هر حال اصلا درباره این که بوه برم صحبت نمی کنیم، این که تا الان بوه بد علاج نشده هم اصلا بحث نیست، منشأش هم مشخص نشده که هیچی، حتی ابعادش گسترده تر هم شده. همونجور که عرض کردم وقتی که باد جهتش عوض شده، این بوه بد به محدوده شهر هم وارد شده و خیلی فراتر از اونجایی که قبلا همیشه بود، خیلی از اونجا فراتر رفته.
خیلی عجیبه و خب هیچ گزارشی هم منتشر نشده درباره اینکه این بودجه کلاً صرف چه کارهایی شده؟
نه، قاعدتاً طبق قانون محاسبات دیوان محاسبات که وابسته مجلسه باید بیاد بودجه رو حسابرسی بکنه و گزارش هزینه ها و درآمدها و اینا رو مو به مو ریز بریز هم به مجلس بده، هم منتشر بکنه به صورت عمومی. اما تا الان ما هر چی گشتیم هیچ گزارش ندیدیم که به این موضوع خاص پرداخته باشه، لااقل توی گزارش‌های رسمی که بیرون اومدن چیزی منتشر نشده. واقعا نمیدونیم چقدر از این بودجه صرف چه اموری شده، یا در سال‌های اخیر چقدر بودجه برای این مسئله از ردیف‌های دیگه کنار گذاشتن. اینا رو هیچ چی قاعدتا باید دیوان محاسبات بهش دسترسی داشته باشه، ولی ما نمیدونیم. البته یه چیز دیگه‌ای هم هست اونم اینه که این بودجه در بخش بودجه متفرقه گنجونده شده توی ردیف‌های موقت و همیشه این بحث وجود داشته، این ابهام درباره نظارت و حسابرسی این ردیف‌های موقت وجود داشته که این اصلا کلاً این بخشی که قسمت‌های بودجه است که به نظر میرسه خیلی حساب کتاب خاصی نداره. یعنی شما ردیف‌های دیگر رو تو ردیف‌های بودجه اصلی میری نگاه می‌کنی، بالاخره معلوم میشه که در سال‌های بعد چقدر عمل کردش بوده. مثلا بودجه آموزش پرورش انقدر بوده، دو سال دیگه میان مینویسن که عمل کرده این بودجه چقدر بوده، یعنی انقدرش رو بهش پرداخت کردن. اما برای ردیف‌های موقت هیچ وقت یه چنین چیزی تو اسناد سال‌های آینده مشخص نمیشه. فکر نمی‌کنم حتی به کارهایی که دیوان محاسبات انجام میده اونا هم فکر نمی‌کنم یعنی اینا حدس و گمانه، فکر نمی‌کنم دقیقاً حسابرسی بشه بیان بررسی بکنن. خلاصه این فقط هم فرودگاه امام نی کلی پولای یعنی بودجه‌ای هستش که اینا مشکوکن به اینکه کجا هزینه میشن تو این بخش بودجه متفرقه. خیلی از سازمان‌های عمدتاً مذهبی و سیاسی غیر از اون ردیف‌های بودجه اصلی که دارن میان هر سال سعی می‌کنن که لابلای این ردیف‌های موقت هم یه بودجه بگیرن، حالا هر دفعه به یه اسمی. اینجا حالا بوی بعد فرودگاه امام معلومه حداقل موضوعش چیه، اما تو این ردیف‌های موقت شما یه وقتا به یه اسمایی برمی‌خوری که هیچی ازش معلوم نیست، هیچی مشخص نیست. مثال بنیاد شهید جعفرپور، مثال بنیاد چهارم خرداد، اینا همه تو ردیف‌های موقت هر سال دارن میان. اصلا اینا رو بریم گوگل بکنی هیچی اصلا از یه چنین بنیاد جعفرپور که هیچ خبری نیست که اصلا حالا چیکار میکنه و چیکار نمیکنه بماند، یعنی از بیرون هیچ خبری در سطح عمومی ازشون وجود نداره. که خب خیلی از اینا میتونن خودشون موضوعای اپیزودهای مستقلی باشن که ما ان شاءالله در قسمت‌های بعدی بهشون خواهیم پرداخت.
خیلی جالبه موضوع قسمت اول پادکستمون که باز تموم میشه، چون معلوم نمیشه آخر ناخمنمش چی شد ماجرا، ولی یه عالمه سوال و ابهام جدید درست شده.
یکی از هدفهای ما هم واقعا توی پادکست همینه، یعنی حالا خود من بیشتر از اینکه دنبال پیدا کردن جواب قطعی برای خیلی چیزا باشم، توی بودجه که میگردم دنبال پیدا کردن موضوعاتی هم که فراتر از یه اسم ردیف و یه عدد یه ماجرایی رو دارن، یه ابهامای سوالایی رو مطرح میکنن که با اطلاعات عمومی که در دسترس ما هست لزوما جواب قطعی براشون وجود نداره. مثل منشأ این بود چیه، مثل بنیاد شهید جعفرپور چیه، یا بنیاد چهارم خرداد دقیقاً چیکار میکنه هر سال بهش بودجه میدن. اینا موضوعات بازی هستن که شاید به جواب قطعی نرسن، ولی نفس طرح مسئله شون، نفس این که ابهام ایجاد میکنن، خودش یه ماجراه، خودش فرصت برای پیگیریه، خودش فضای باز ایجاد میکنه برای فکر کردن به این که ما توی این سند رسمی چه چیزهای جالبی میتونیم پیدا بکنیم.
و حالا خب قدم اوله برای پاسخگویی و شفاف شدن حکومت، که خب این تو هر کانتکسی و در هر حکومتی لازمه.
دقیقا همینطوره.
بسیار عالی، خیلی ممنون که با ما هستید. اینم اپیزود اول پادکست جدید هزار داستان بودجه و امیدوارم که با اپیزودهای بعدی هم همراهمون باشید، ما رو بشنوید و اگر دوست داشتید به بقیه هم معرفی کنید. برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنیم، فکت‌نامه که سر جای خودش، ایران بودجه رو توی آدرس iranbudget.org میتونید ببینید. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعدی خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.